بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. معمولا این ایام چون مقارن با سالگرد شهادت برادر عزیزمون مرتضی آوی نیست، علی‌رغم همه آزار و اذیت ها از چپ و راست، با ادبیات روشنفکری، گاهی با ادبیات مذهبی مثلا مورد حمله قرار میگرفت، زمینه که مثل هر کسی دیگری قابل انتقاد هست به لحاظ محتوای بعضی از سخنان مثل هر کسی دیگری، اما یه ارزش بسیار متعالی رو در تاریخ معاصر توانست نهادینه بکنه، هم با هنر تفکر و قلم و هم با هنر شهادت، و کمند هنرمندانی که پای حرفاشون بیستند با خون گردنشون، با خونشون امضا کنن آثار هنریشون. هنرمند به نحو خاص، هر هنرمندی که شاید شاعران رو سمبول همین هنرمندان به یک معنا بشود دانست، چون همه هنرمندان تو هر رشته‌ای به یک نحوی شاعرند، یا شاعرانه سخن میگند، یا شاعرانه فیلم میسازند، شاعرانه نقاشی میکنند، شاعرانه موسیقی میسازند. یه روح شاعرانی در همه هنرمندان هست، اما اونی که این هنر و شعر رو تقسیم به انسانی و غیر انسانی، الهی و غیر الهی، رحمانی و شیطانی میکنه، یکی میزان متناسب سازی محتوا و مظروف با ظرف هنر است که اگر ظرف زیباست و مظهری از جمال الهی است که خداوند در انسان‌ها به ویژه هنرمندان به ودیعه گذاشته، محتوا و مظروف اون هنر رو هر چه که هست او رو هم بتونه زیبا، الهی، انسانی ارائه بکنی، اون وقت هماهنگی فرم و محتوا، ظرف و مظروف صورت گرفته و هر دو زیباست. اگر در این ظرف زیبا هنر جذاب، هر هنری که هست، هنر زیبا، تأثیرگذار، یه مظروف آلوده و متعفنی ریختی، یه محتوای نادرست و منحط کننده بشر در حوزه عقاید، گمراه کننده در حوزه اخلاق، پست کننده و پست در حوزه رفتار، ظالمانه و غیر انسانی و غیر الهی، اون وقت توازن و تناسب ظرف و مظروف به هم میرزه. یه محتوای آلوده مسموم رو با یه ظرف زیبا ارائه میده. این میشه سینمایی که مجسمه سازی که رمان و نقاشی و موسیقی یا هر هنری که به جای خدمت به تعالی بشر در ساحت فردی و جمعی به سقوط بشر یا به توقف و رکود بشر دامن زده. قرآن کریم راجع به شاعر و همه هنرمندان در واقع یه تعبیر بسیار زیبا و دقیقی داره. شعرا رو تقسیم میکنه به دو گروه، هنرمندان رو به دو گروه تقسیم میکنه. میفرماد یه عده‌ای هستن که با این جاذبه فطری، یعنی با سوء استفاده از زیبایی، زیبایی هنر، جذابیت هنر که یک جذابیت فطری و الهی است، چون خداوند همه رو پرستشگر زیبایی، خواهان و عاشق زیبایی آفریده، از این ظرفیت بشری سوء استفاده میکنن، نقطه قوت بشر رو که تمایل فطریش به زیبایی است تبدیل میکنن به یک نقطه ضعف، یعنی به طمع زیبایی و از طریق جذابیت فرم هنری و تکنیک هنری او رو میکشونن به منجلابی از عفونت و فضولات و برای زشتی و پلیدی مشتری جمع میکنن. با سوء استفاده از فرم زیبا و هنری برای محتوای زشت مشتری جمع میکنن. این خط رو قرآن میفرماد خط گمراهی است، قاوین. و بعد یه صفتی هم میاره برای این تیپ هنرمند جماعت، این تیپ شاعران، این تیپ سینماگران و و هر نوع هنری که اینا شخصیت‌های مذبذبی دارن، این تیپ هنرمندان و شاعران، راستی راستی به هیچ اصل و ارزشی متعهد نیستن. فی کل وادن یهیمون هرهوری مذهبه. نگاه میکنن باد از کدوم طرف میاد، چیکار کنن جایزه میگیرن، چیکار کنن تشویق میشن، بیرون داخل باد از کدوم طرف میاد، کدوم کار خطرناکه سراغش نری، کدوم کار منافعش بیشتره، شهرت میاره برات کف میزنن، مرید پیدا میکنی، ازت امضا میخوان. فی کل واده یهیمون، تو این ظرف هنر هر محتوایی رو میریزن، تو هر وادی سرکی میکشن. شما دیدید بعضی از این تیپای هنرمند که گاهی در سطح کشور مطرحند یا در سطح جهانی، بعضی ها در دنیا غیر ایرانی اینا مطرحند، آثار اینا رو بررسی میکنی در طول عمر میبینی چقدر تناقضه. طرف شاعر شعر نو مثلا یا شعر قدیم، هم زیباترین شعرها رو در تجلیل از انبیا گفته، هم شعر داره در مسخره کردن همه انبیا، وحی رو از قرآن رو مسخره میکنه. یه وقت شعر میگه یا اثر هنری یا یک فیلم میسازه در جهت ارزش‌های انقلابی، از اینجا شروع میکنن، گل میکنن، مشهور میشن، بعد یه مدتی تو فکر کاسبی میافتن. قدم اول با هر کارهای ارزشی، دوم اینا، بعد که جا میافتن مطرح میشن، بعد شروع میکنن به ناز آوردن و بازی در آوردن و این طرف اون طرف رفتن و میرن کجاها نونش بیشتره. و از این اعتباری که به خاطر ارزش‌های الهی به دست آوردن شروع میکنن استفاده، سرمایه گذاری این اعتبار اجتماعی در مسیر منافع شخصیش. بعد میفهمه حق و باطل چیه، میگه برای من دیگه حق و باطل مهم نیست، خودم مهمم. فی کل واده یهیمون یک توصیف خیلی دقیق انسان شناسانه از ناحیه خداونده که یک تیپ از هنرمند جماعت هستن که همیشه بودن، هستن، خواهند بود. سبکای قدیم و جدید، مدرن و سنتی و یه حرفا بر نمیداره. این یک صفت درونیست که اینا فی کل واده یهیمون چپ میزنن، راست میرن، زیگزاگ میرن، هر چیزی رو ممکنه بگن، ببینن چی کار کنن مطرح میشن. دسته دوم همین شاعران و هنرمندان رو قرآن خدای متعال یک استثناء میزنه، میفرماد الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. اما یه دسته از هنرمندان، شاعران، هنرمندان، سینماگر، کاریکاتوریست، مجسمه ساز، موسیقی دان و از این قبیل، همه هنرها، رمان نویس، یک دسته از هنرمندان هم هستن که اینها اینطوری نیستن که هر چیزی رو بگن و بخوان. اینا اصول دارن، اینا متعهدند، هنر رو متعهد به حقیقت، حق در عرصه نظر، متعهد به فضیلت، اخلاق و ارزش ها در حوزه اخلاق، متعهد به عدالت در حوزه مناسبات اجتماعی و رفتار، رفتار سازی، تمدن سازی، به اینا متعهدن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، به جز شاعران و هنرمندانی که خداوند می‌فرماد اینا متعهدن به حقیقت، به فضیلت و به عدالت. موضع دارن، موضعی که ازش دفاع میکنن و سر پاره این، بر سر این موضع میستن، فحش میشنون تا کشته بشن، شهید بشن. ارزش هنر اصلی امثال آوینی که حالا خیلی هم امثال ندارن اینا، بالاتر از هنر قلم و سینما و اینا که خیلی جالب و مهم بود و مؤثر بود، این هنر صداقت و اخلاصه، هنر شهادته. بسیار کمن و شاید نباشن، بسیار اندک هنرمندانی که به اون چه میگن ایمان داشته باشن و پاش بیستند، فداکاری کنن تا مرز کشته شدن، شهادت. اکثر هنرمندان اینطور نیستن. اونایی که اهل ایمان و عمل صالحن متعهد به منافع خودشون نیستن، متعهد به آبروی، کسب آبروی شخصی برای خودشون به هر قیمت نیستن، متعهد به آبروی حقن، نگران حقن. هم به زیبایی و جمال در فرم میاندیشند، در تکنیک، هم به جمال و زیبایی در محتوا میاندیشند. ظرف باید زیبا و هنرمندانه و جذاب باشه، مظروف هم باید زیبا و هنرمندانه باشه، هر دوش باید جمیل باشه، نباید این دوتا رو از هم تفکیک کنیم. متعهد به جمال، اتفاقا هنرمند متعهد و مکتبی متعهد به جماله، متعهد به زیبایی است. متعهد هم زیبایی فرم، هم زیبایی محتوا. حرف درست را درست بگو، هم به گفتن درست، هم به درست گفتن، به هر دو متعهد. هنرمند فاقد ایمان و ضابطه به معیار، هنرمند غیر مکتبی، او هم متعهده. ما اصلا هنرمند غیر متعهد نداریم، اونم متعهده. منتها به چی متعهده؟ به خودش، به منافع خودش متعهده. متعهده به شهرت، متعهد به جایزه، به دلار، متعهد به این که افراد بیشتری پیدا بشن بیان هی به من بگن آقا میشه امضا بدی، متعهدم به این که کاری کنم که به من بگن روشن فکر، نظریه پرداز، ولو با اهانت به همه ارزش‌های انسانی، ولو یه اثر هنری بسازم که به فروپاشی خانواده کمک کنه، به هرج و مرج جنسی کمک کنه، فاصله یه عدل و ظلم رو برداره، بگه عدل و ظلمی نداریم، حق و باطلی وجود نداره، یا اصلا توجیه کنه ستم رو، توجیه کنه استکبار، امپریالیسم جهانی رو، تئوریزه کنه خط سازش و ذلت و تسلیم پذیری رو، ایجاد یأس کنه در مردم. مؤثر هنریش وقتی مخاطب رو تحت تأثیر قرار میده، مخاطب از سالن سینما یا گالری نقاشی یا هر چی که هست وقتی میاد بیرون، یا رمان کتاب رو میبنده، وقتی کارتون رو میبینه، انیمیشن رو میبینه، میره، یک ارزش انسانی الهی تو ذهنش زیر سوال رفته باشه، یک ضد ارزش، یک رذیلت اخلاقی براش جالب شده باشه، جذاب شده باشه، موجه شده باشه. اینه فرق آثار هنری. ما اثر هنری بی‌طرف نداریم. اگر یک کسی به شما گفت که آقا چرا داری؟ ما میگیم آقا به یک کسی بگو راجع به هیچ چیز یه نقاشی بکش، راجع به هیچ چیز. هر چی که بکشه، حتی یه خط فقط معنا داره. اصلا فرض کن هیچی نکشه، کاغذ سفید رو به شما بده، بازم معنا داره. یه معانی تو ذهن او هست که کاغذ سفید رو داره بهتون میده. تو هم به عنوان مصرف کننده حتی از یک برگه سفید نانوشته یه پیامی میگیری. ممکنه این همون پیامی باشه که او میخواد به تو بده، ممکنه پیام دیگری باشه. حتی یک برگ نانوشته پیام داره، سکوت پیام داره، همطور که حرف زدن، سخن گفتن پیام داره، سخن نگفتن هم پیام داره. رضا در روایت ما میفرمان هم نسبت به آنچه میگویید مسئولید، هم نسبت به آنچه نمیگویید مسئولید. یه جایی باید بگی، چرا سکوت کردی؟ سکوت تو یه عده‌ای رو به اشتباه انداخت، یه عده‌ای فکر کردن هیچ خبری نیست، مشکلی نیست، چون نگاه کردن به توی هنرمند دیدن تو ساکتی، امر به معروف نکردی، نهی از منکر، انتقاد نکردی، پیشنهاد نکردی، ارزش گذاری نکردی، گفتی سری که درد میگیره چرا دستمال ببندم، چرا به خود آبروی شخصی خودم را که براش هزینه کردم 20 سال چرا در راه حقیقت و فضیلت مصرف کنم؟ باشه یه وقتی اینا رو برای منافع شخصی خودم انشالله مصرف میکنم. اینایی که خفه میشن در موارد بسیار مهم، مسائل مهم انسانی و اجتماعی در کشور، در جهان، سکوت مطلق میکنه. 40 سال هنرمند یک اثر هنری در دفاع از مظلومین عالم نمیسازه، یک اثر هنری در دفاع از حق نمیسازه، برای که کسی باش مخالفت نکنه. صدای خوشی داره، خواننده خط خوشی داره، اینا رو مصرف نمیکنه برای حق و عدالت، در راه توحید مصرف نمیکنه. اینا رو مصرف میکنه برای که به خودش برسه. که بهش همه جا بگن استاد. استاد مسلمه نمیدونم چی تشریف آورده. بلند شید کف میزنی. استاد موسیقی. استاد سینما. استاد چیز. تو هم متعهدی. تعهد تو یک تعهد بسیار پستی است. تو یک موجود حقیری. مرکز عالم رو خودت به منافع خودت میدونی. هنرمند متعهد به مکتب زیبایی هنری خودش رو در خدمت زیبایی عالم و آدم قرار میده. میگه اون هنری که من دارم امانت خداست، او رو در راه خدا مصرف میکنم. به این فوش بدم. من یه فیلمی میسازم، همه به این فوش بدم. ولی خودم مطمئن باشم که این اثر هنری من در راه دفاع از یک حقی، حقیقتی یا حقوقی، حق به معنای حقیقت و همطور حق به معنای حقوق بوده است. من با یک از یک ارزشی دفاع کردم و یک ضد ارزشی رو بردم جلوی شاه. به یک منکری تو عرصه اقتصاد، خانواده، اجتماع، یه ضد ارزش تو عرصه مسائل روابط جنسی، روابط اقتصادی، روابط سیاسی، روابط بین الملل، نهاد خانواده، مسئله تعلیم تربیت، مسئله علوم انسانی، اجتماعی، هنر، اونجا من درگیر شدم. من بی‌طرف نیستم. تو هم بی‌طرف نیستی. هر دو اون طرف داریم. تا اون هنرمند مکتبی متعهد به مکتب طرفدار حقیقت، فضیلت و عدالته. خودشو فدا میکنه. اون هنرمندان دیگه که اکثریتن اینا متعهد به نفسانیت خودشه. متعهد به خودتی. یه موجود خودخواهی. یک هنرمند خودخواه مثل یک سیاستمدار خودخواه، مثل یک سرمایه‌دار خودخواه، مثل یک نظامی خودخواه. همه چی رو میخواد برای خودش مصرف کنه. کفر یعنی هم کافر، یعنی کسی که فقط محاسبات مادی میکنه. هنرمند کافر و هنرمند مؤمن فرقشون اینه. هنرمند مؤمن به عالم معنا ایمان داره، ماتریالیست نیست. هنرمند کافر ماتریالیسته، فقط محاسبات مادی میکنه، مدام چرتکه های شخصی میندازه. اگه اینجا موضع بگیرن بهم چی میگن؟ اگه اون موضع رو بگیرن چی میشه؟ اینجا ولی اگه سکوت کنم بیشتر محبوب القلوب میشم، وجیه میشم. یه کاری کنم هم اینا برام کف بزنن، هم اونا کف بزنن، جایزه بدن فلان اینا از این حرفا. خب از این نکته مهمی است که امثال ایشون شهید این حرفا رو زدن، عملا هم پاش ایستادند. از اینکه فرششون بدن نگران نشدن. شما بدونید بعضی از اینا که حالا بهشون میگن شهید و استاد و فلان اینا، تا وقتی بودن جز فحش خورترین افرادی جامعه بودن. یعنی همه به اینا فحش میداد. استاد مطهری، استاد کی، استاد کی، آیت الله طالقانی، آیت الله فلان اینا، تا زنده اند هزار هزار فحش از هر طرف بهشون میداد. همین آوینی بدبخت، اینقدر بدبخت که حالا به اصطلاح اینا میگم، ولی آوینی خوشبخت، اینقدر فحش و اهانت بهش میدادن. مقاله فاشیست، ایدئولوژی پرداز، ایدئولوگ، مرتجع، متحجر، نمیدونم چه. بعد از همه طرف کسی هم اینا رو محل نمیذاشت. حالا اینا بعدن شدن نمیدونم شهید کی و شهید کی. اون زمان میگفتن یک آقای یه جایی مقاله منویسه، مقاله های مزخرفی منویسه، یه آدم متعصب ایدئولوژیک فلان، یه دم از او برد که آقا چی میگه اصلا اینا فلان. بچه انتقاد علمی به جای خدا، هر کسی، همه قابل انتقادن، هیچ کس مطلق نیست. حتی مطهری هم که امام میگن همه امثالش خورده نیست، اون معنیش نیست که کسی نقد نکنه. اما اینه بدونید که خیلی آدم ها تا زنده هن آدم های بدی هن. وقتی که میمیرن آدم های خوبی میشن. تا زنده هن همه فحش میدن، اذیت میکنن، تهمت، شایعه، جفسازی، مارک زدن، مانع تراشید بر سر کارشون. بعد که میمیرن یا چه بهتر که شهید بشن، بعدا میشن آدم های خیلی خوب. عجب آدم هایی از آسمان آمده بودن. نه آقا، این همونه این که فوشش میدادین شما ها. آدم خوب آدم مرده است. آدم زنده که موضع میگیره و موی دماغ کسانی ممکنه بشه، همیشه آدم بدی. اگر متعهد به مکتبه. اما اگر متعهد به منافع خودشه، چه هنرمند چه غیر هنرمند، همه دوستش دارن. چون به همه باج میده، با همه همکاری میکنه. برای که به حقیقتی معتقد نیست، دنبال اصولی نیست اصلا، دنبال علوفه است. بنابراین هنرمندان مثل ثروتمندان، مثل سیاست قدرتمندان، مثل همه مردم، مثل دانشمندان، اینا تقسیم میشن به دو گروه، مؤمن به حقیقت و فضیلت و عدالت یا کافر به حقیقت، فضیلت و عدالت. یه دسته سوم هم که قرآن تعبیر نفاق میکنه، کسانی هستند که در باطن قبول ندارن، اما یه وقتی اگه احساس کنن لازمه نون به نرخ روز بخورن، حاضرن اداهای مذهبی و مقدس مقابی و اینا هم در بیارن، که این قرآن میفهمد نفاق. نفاق یعنی شکاف، شکاف شخصیتی، یعنی شخصیت دوگانه، یعنی دو تا چهره یا 10 تا چهره داریم. هر جا میری نگاه میکنی ببینی اونا چی میپسندن. دیدید بعضی هستن حتی از مشاهیر هم قبلا بودن الان هم هستن، مثلا توی یک جمعی قرار میگیرن، مثلا میگن اینا مذهبی و نمیدونم هیئتی و از این حرفا، یک مرتبه مقدس مآب و مذهبی نمیشه. میره توی یک جمعی میبینه اینا عرق خورن و هر شبت که اهل نماز و دین و حرفا اصلا نیستن، همه کار میکنن، شروع میکنه راجع به اسلام تسامح و اسلام تساهل و مدارا و جمال همتون و عشق است و اینا. تو متدینین که قرار میگیره آقا شر شریعت فلان، تو چپ میره چپ میشه، تو راست میره راست میشه، هر شبت که اینجوری هم یه جوری موضع میگیرن، موضع هنری یا سیاسی هر چیزی که اون جمع کف بزنن برشون راضی باشن. معاویه میگم یکی از تخصصاش این بود که هر کی از پیشش میامد راضی میامد بیرون. این خیلی عجیبه، هر کس باش جلسه داشته، موافق مخالف منتقد، وقتی میامده بیرون یک جوری حرف میزد و موضع میگرفت و به همه کمک میکرد و میخرید همه را. وقتی میامد بیرون میگفت آقا معاویه به اون بدی هم که میگفتن نبود، خیلی آدم فهمیده بود، هر چی گفتیم تایید کرد، دو تا امروش گذاشت، بعدم گفت کمکت میکنم. این نکته رو دوستان بهش خیلی دقت بکنم. شما رشته دانشگاهتون مثلا مهندسی، اینا مهندس هم دو تیپ داریم، مهندسی که پزشکش هم همینطوره، تاجر همینطوره. یک هیچ انسانی نیست که تقسیم بر دو نشه و به یک معنا تقسیم بر سه نشه با این تعبیری که عرض کردیم. مهندسش هم همینطوره، یا متعهدی به حقیقت و حقوق، پروژه‌ای که برمی‌داری متعهدانه سالم به اجرا می‌رسونی، یا مهندسی هستی که متعهد به منافع خودتی، کلاهبرداری، دروغ، خالی بندی، تقلب، فریب، این همه تقسیم بر دو میشن. چرا هنرمندان نشن؟ ببین آقا، هر فعل ارادی یک فعل آگاهانه است و آزادانه و بنابراین هدف داره. هنرمند نمیتونه بی هدف باشه، هیچ هنرمندی بی هدف نیست، هیچ هنری هم بی اثر و بی معنا و بی پیام نیست. منتها بعضی ها هنرمندانه پیام رو منتقل میکنن، بعضی ها خیلی لوس غیر هنرمندانه. این نوع هنر طرفی که چقدر قویه. هنر به خصوص هنر حرفه‌ای هنر آگاهانه است و هر فعل آگاهانه عمدی است، هر فعل آگاهانه و آزادانه عمدی است و هر فعل عمدی هدف داره. ممکنه تشریح نکنی هدفت چیه، ولی هدف داری. اینکه الاعمال بالنیات پیامبر میفرمان، یعنی عمل، فیزیک عمل تا ممکنه مساوی باشه. دو تا مهندس یک کار میکنن، دو تا هنرمند، دو تا سینماگر یک کار میکنن، به لحاظ فیزیکی دارن فیلم میسازن، دوربین و ابزارش و تکنیکش و نمیدونم اینا همه شبیه همه، اما الاعمال بالنیات از اون لحظه ای که عمل فیزیک عمل گره میخوره به متافیزیک عمل، یعنی به هدف عامل، به پروژه فاعل، از این لحظه که اینا به هم گره میخوره ارزش انسانی پیدا میشه. عمل ارزش انسانی پیدا میشه، فعل اخلاقی. حالا از این به بعد که همه متعهدن، متعهد به چی هستی؟ در نگاه اسلامی و دینی توحیدی اصلا جمال جدا از توحید و خدا، جدا از مبدأ و معاد هستی شناسی الهی معنا نداره. تمام عالم مظهر و مخلوق خداست، آیات خداست. آیه یعنی نشانه، نشانه هر چه داره مال صاحب نشانه است. هر زیبایی که در عالم محسوس و در عالم معقول میبینید، اینها آثار و آیات او زیبای مطلقه. هو الجمیل، جمیل مطلق، زیبای مطلق که خداست. این نگاه توحیدیه. در نگاه توحیدی همه چیز زیباست، همه چیز عالم درسته. نظام احسن یعنی این، یعنی همه چی درسته، همه چی سر جای خودش. تنها چیزی که از جای خودش خارج میشه، تنها جایی که باطل مطرح میشه، تو عالم رفتار آگاهانه انسان هاست. ببین، ما خارج از عالم انسانی چیزی به نام ظلم نداریم. تمام عالم عدله. ظلم فقط تو مناسبات بین آدم هاست. ظالمش هم خود آدم هست. خداوند فرمود ما هو ظلام للعبید. خداوند هرگز هیچ ستمی در حق هیچ بنده ای نکرد. فرمود به اندازه خردل، به اندازه یه باریکی، رگه یه باریکی تو دانه هسته خرما که به چشمتون نمیاد، خداوند به اون اندازه هم به کسی ستم نمی کنه. اصلا ستمی در عالم وجود، در این همه میلیارد ها ستاره و سیاره، میلیارد ها میلیارد منظومه که اصلا زمینی کسی نمی بینه از اونجا، اصلا نمی دونن زمین هست. و تو زمین هم کسی ما و شما رو نمی بینه، هیچ کس نمی دونه ما هستیم اینجا غیر از خودمون و چند تا فامیلا و رفیقامون، هیچ کس نمی دونه ما اینجا. ما خیام کنیم قبل از ما دنیا نبوده، بعد از ما هم نیست، ما مرکز عالمه. همین ما جز در رفتار ما با هم دیگه هیچ جا ظلم نیست. در عالم حیوان و گیاه هم ظلم نیست. ما حیوان ظالم نداریم، گیاه ظالم نداریم. ظلم رو ما به وجود میاریم. ما خالق ظلمیم. عالم زیباست، عالم درست است. ببینید هنرمند مسلمان انقلابی چجوری نگاه میکنه به عالم. میگه عالم درسته، درست کار گذاشته شده. انسان درست کار گذاشته شده. همه چی درسته، به جای خودش زیباست. ما چیزها رو از جای خودش برمیداریم به جای دیگه میگذاریم. بله، حق میگن یعنی چی؟ یعنی گذاشتن هر چیز جای خودش. پس معلوم میشه توی عالم همه چیز یه جایی داره. اگه جای خودش قرار بگیره یه عدله. اگه از جای خودش بیرون آورده بشه، از پاشنه بیاد بیرون، جای چیز دیگه بگذاری، یعنی یه عملی رو به جای یه عمل دیگه انجام بدی که جای این عمل نیست، جای اون عمله. یک شیء رو در ناجا و ناکجا آباد و بی جای خودش بگذاریم. یه حرفی رو بی جا بزنی، یه کار رو بی جا بکنیم. از این لحظه به بعد که عدل نیست ظلمه، حق میره کنار باطله. وقتی حق نباشد باطله. قرآن هم میفهمد چیزی بعد از حق دیگه چیزی نیست جز باطل. غیر از ما حق و باطل یک دو قطبی فراگیره. همه ی رفتارها و همه ی رفتارها در حوزه انسانها انسانی یا حق یا باطل، شق سومی نداره. بنابراین هنر و هنر هم یا حق است یا باطل، یا تو مسیر حق یا تو مسیر باطل. اگر حق است این جمال است، چون در تو نگاه توحیدی حق و جمال از هم جدا نمیشن. هو الحق و هو الجمیل، بلکه جمال منشأ جماله. هر جا حق، جمیل، جمال اونجاست. خدا جمال مطلق و حق مطلقه. هر فعلی که ما انجام میدیم، چه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، رفتار زناشویی، رفتار هر شبت که آموزشی، هر کاری انجام بدیم، از جمله رفتار هنری، هنرمندانه، همه اینها یه نسبتی دارن با او هو الحق. اگه این نسبت با او سازگاره، یعنی هنر در جای خودش قرار گرفته. این میشه عدل، میشه حق و میشه زیبایی. و الا باطله، ظلمه. این هنر، هنر ظالمانه است. هنری که شرک، فساد، کفر، ظلم اینا رو توجیه کنه یا گسترش بده، این ریختن زباله و فضولات و مدفوعات است در ظرف طلا. یعنی ظرف تکنیک هنرمندانه است، جذابه، اما تو این ظرف طلا آمدی به بشریت داری فضولات و زباله داری تعارف میکنی. بله، اینقدر این فیلمت زیبا بود، این موسیقیت اینقدر قشنگ بود که اصلا میخکوب شد. اینقدر قشنگی آهنگو ساختی که میخکوب شد. ولی چی گفتی؟ کلماتش قشنگ بود. چه مفهومی رو با این محمل کلمات وارد ذهن من کردی؟ چی رو وارد قلب مردم کردی؟ چی تعارف کردی به بشریت؟ زباله؟ تو ظرف طلا؟ توی هنر جذاب؟ رذیلت رو هدیه کردی؟ این خیانت به زیبایی نیست؟ هنرمند مکتبی متعهد به زیبایی است، هم زیبایی محتوا هم زیبایی فرم، هر دوش باید زیبا باشه، هم خوب حرف بزن هم حرف خوب بزنی. هنرمند موفقی که جایزه های جهانی میگیره اما مزخرف میگه، مظروف پلید رو در ظرف تمیز به تو هدیه کرده به بشریت، یعنی کلاهبرداری کردی، عوام فریبی است. این که شما توی یک ظرف خیلی زیبا سم هدیه بدی به کسی، به نظر شما این مردم فریبی نیست؟ چون اون ظرفی که تو ارائه کردی، تو اون ظرف قشنگ قزاری آوردی، مخاطب میگه این چقدر به من احترام گذاشته، چقدر ظرفش قشنگه، چقدر سفره رو قشنگ آرایش کرده، آدم با لذت غذا میخوره. ولی وقتی مسمومش کردی این غذا رو، داری غذای مسموم رو به این شکل به من تعارف میکنی، به این شیوه جذاب و زیبا، تو فریب دادی منو. چون کسی که میخواد منو نابود کنه که با یک ظرف زیبا و جذاب و اینا نمیاد تعارف کنه، که میدازه جلوت میگه آقا زهر ماره بگی بخور، مجبورت میکنم. ولی وقتی منو با خشونت با من برخورد نمیکنی، مؤدبانه مهربانانه به من تعارف میکنی و من فریب زیبایی صورتشو میخورم و مسموم میکنی، تو به بشر، تو به مخاطب هنرت، تو به مصرف کننده خیانت کردی، دروغ گفتی، زشت رو به نام زیبا غالب کردی. حق ذاتاً زیباست. اگر یه وقتی ما میبینیم که یه حقی زشت به نظر میرسه، مطمئن باشید که حق درست ارائه نشده. هر چی با فطرت و با عقل بشر سازگار نیست، مشکلی است یا در توی گیرنده یا در فرستنده، یا او بد گفته یا تو بد شنیدی، بد خوندی، بد دیدی، یا او بد ساخته و به تو تحویل داده، یا اصلا هر دوتون، هم بد گفته هم تو بد شنیدی. و الا محال یه چیزی، یه حقیقتی گفته بشه، حق گفته بشه تو یک اثر هنری، ولی زیبا نباشه، جذاب نباشه، فطرت انسان رو قلقلک و نوازش نکنه، عقل انسان رو سرحال و سرکیف نیاره. منتها ما نفسانیت رو با عقلانیت اشتباه میگیریم. دیدید بعضی ها میگن عشق میگه آدم باش، ولی عقل میگه نه آقا آدم نباش، دروغ بگو، کلاهبرداری کن. واقعا عقل میگه کلاهبرداری کن. دیدید میگه تو کربلا عشق میگفت بمون، ولی عقل میگفت آقا فرار کن برو. واقعا عقل میگه حسین رو تنها بذار تو کربلا برو، عقل اینو میگه یا نفس میگه؟ طرف میگه آقا ببین شما این حرفا که میگنی درسته، ولی شما واقعیت که نیستی. من مثلا دارم تو عرصه هنری کار میکنم، تو موسیقی دان، خواننده نمیدونم، هنرپیشه، سینما فلان، اینجا اگه بخوای این حرفا رو بزنی و اینا، زود بهت مارک میچسبونن و میگن او امول مرتجع اینا مذهبی هن، آشیخ، آشیخ آمدی تو عرصه هنر چیکار کنی آشیخ فلان. بعد یم وام میده دیگه، برای که این دنبال حقیقت که نیست، که این دنبال ای که پذیرفته بشه توی جمع ها، میخواد زندگی کنه، کاسبه، کاسبه. یکی از بستگان ما، دوستان، میگفت که من توی یه بازاری یک جنس کالایی میفروشم، 7-8 تا مغازه دیگه هم اطراف ما همه همون رو میفروشیم، کالا همون مثل همه. من دیدم که خب حالا همه داریم گرون میدیم این جنسا رو، دو سه تا از این کالاها رو قیمت واقعی ترش رو گفتم، تازه من بازم داشتم سود اضافه میگردم، ولی قیمتش یکم از اینا آوردم پایین تر. هدفم این نبود که مشتری های اینا رو بقاپم، هدفم این بود که کلاه مردم رو یک کمی کمتر برداریم. بعد میگفت که مردم هم بیچاره ها همه خوشحال می آمدن می خریدن، بعد همه ای همکارای من با من دشمن شدن، آمدن گفتن چرا نرخ رو شکستی؟ گفتم آقا خب این اینقدر نمی ارزه. گفت نه ارزه، ما نرخ داریم. تو هنرمنده هم همینطورا نرخ داره، تو دانشگاهش، حتی تو حوزش هم بعضی ها دنبال این نرخه، به ما بگن علما و فضلا، به من بگن روشن فکر، استاد، آقای دکتر، خانم دکتر، نه پروفسور، فیلسوف، اینا دکومه کردن. دنبال مغازه این، دنبال حقیقت که نیستیم که. آقا نرخو نشکن. هنرمند مکتبی به نرخ کاری نداره، به نرخ روز نان نمیخوره. اون میدونه که بالاترین نرخ، نرخ حقیقته. اصلا حقیقت فراتر از نرخه. چرت که اندازی نمیشه کرد اونجا، کوچیک و بزرگ با ابعاد فیزیکی اونجا نداره. باطن عالم حق است، ظاهر عالم حق است، مبدأ و معاد ما حق است، آفرینش انسان حق است، جمال و زیبایی و هنر حق است. بنابراین اینا همه باید در راه حق مصرف بشه. این حرف اصلی هنر متعهد، هنرمند مکتبی. این آقای چیزی که فوت کرد، خدا رحمتش کنه، آقای سلحشور. روزای آخر یه وقت من رفتم دیدن ایشون، رابطه نداشتیم به اون صورت. اون البته ایشون هزار لطف میکرد یک دوبار اینا، ولی من معمولا هم این مجلسای ختم مسئولین هم دید شده چیز خانواده هاشون ها که فوت میکنن خدا رحمتشون کنه، همه شده یک میتینگی، همه میان اونجا، بعد رسانه ها عکس هایی میزن در مجلس ختم که ببینین کیا اومدن، چجوری نشستن، چایی میخورن، قلیون میکشن، قرآن میخونن، چیکار میکنن از این یده ها. ولی جریان ایشون رو من دیدم که واقعا مدیونیم به این آدم، باید بریم دیدنش. من البته در زمان حیات ایشون یک جلسه با ایشون داشتیم، ایشون یه وقت لطف کرد آمد صحبت میکردیم اونجا، تجلیل زیادی کردیم، هرچند تجلیل کنیم کمه، یه دو تا انتقاد اینم داشتم کردم اینا. بعد یه حرفی زد، گفت که ببین ما که تا زنده ایم، من میدونم تا آخر فوش میدن به ما، من تا زنده ام آدم بدی ام، ولی اینو بدون که همینایی که ادعا میکنن نمیدونم آثار جهانی، جوایز جهانی و فلان اینا، اینا هیچ کدومشون به اندازه همین اصحاب کهف و حضرت یوسف و اینا جهانی نیستن. هیچ کدام مصرف واقعی جهانی پیدا نکردن. راست میگفت. من شنیدم از مصری‌ها تا تاجیکستان، افغانستان، وقتی که این فیلم حضرت یوسف و این فیلم چیز اینا پخش میشد، از تلویزیوناشون خیابوناشون خلوت میشد. دیگه یک اثر جهانی، اثر قرآنی و جهانی. حالا انتقاد به محتوا، به تکنیک، به خود شخص، به موازه اینا اشکال نداره. انتقاد همه به هم دارن. خود ایشون به من انتقاد کرد، تو جلسه منم به ایشون انتقاد کردم. ولی ببین
این تنها سینماگر واقعی است اینجا که
آثارش، سینماش واقعا جهانی شد. یعنی در 80 کشور جهان ملت‌های مختلف دیدن و پیگیری کردن. در حالی که این بنده خدا تا اینجا بود پوشش میدادن. حالا ایشون مثلا معتقد بود سینمای واقعی، هنر واقعی باید فقط مستند به قرآن و قصص قرآنی و اینا باشه، ادبیات داستانی غیر مستند رو مثلا خیلی قبول نداشت. مثلا من اینجا با ایشون اختلاف نظر داشتم، چون ادبیات داستانی یا سینمای داستانی خبر نیست که دیگه کذبه، انشاءه. مثلا هنر شعر انشاءه، انشاء که صدق و کذب نداره، انشاء درست و غلط یعنی حق و باطل داره، نه صدق و کذب. یعنی داری یک ارزش درستی رو منتقل میکنی به مخاطب یا نه؟ مگه شاعر وقتی شعر میگه، همون زمان پیامبر اینا ربطی به مدرنیته نداره، مگه شاعر وقتی شعر میگفت میگفتن شعر راست یا دروغه؟ شعر اصلا قرار نیست راست باشه، راست و دروغ نیست، خبر نمیده که. هنر بل اینجا. حالا میخوام بگم یک چنین بسه، ولی ببینید امثال یه آدم تا اینجا بودن و هستن و اینا همه توهین، اذیت. میگه آقا من این فیلم حضرت موسی رو 30 سال دارم بهش فکر میکنم، هیچ کس به من کمک نمیکنه. 30 سال دارم روی قضیه گفت کار میکنم. از قبل از انقلاب میگه وقت تو فکرش بودم. ولی 20-30 سال کار کرده. خب این وضعیت چون متعهد، میگفت من چون متعهد به ارزش‌ها هستم و به کسی تملق این شبه روشن فکرها و مسئولین و این حرفا رو تملق نمیگم. خب حالا یک نمونه، چون اخیراً ایشون از دنیا رفت، گفتم ذکر خیلی ازشون بکنم، ولی فقط بحث ایشون نیست. بنابراین ببینید یک مرز تفاوت دیگه بین هنر متعهد، هنرمند متعهد و غیر متعهد که امثال شهید آبینی و دیگرانی در این مسیر فداکاری کردن، حرف زدن، فحش خوردن و جانشون رو دادن، اینه. در نگاه توحیدی در عرصه هنر، جمال از کمال تفکیک ناپذیر است. ببینید چی گفتیم؟ جمال و کمال، این دوتا رو از هم نباید تفکیک کرد. هنر غیر متعهد فکر میکنه جمال زیبایی، ربطی به کمال و تعالی نداره. میگه آقا اثر هنرمندان یک اثر زیبای جذابه که مخاطبتو میخکوب کنه، مشتری زیاد بشه، مشهور بشه. به کمال و تعالی و انحطاط و این حرفا ما چه کار داریم؟ در نگاه توحیدی جمال یعنی زیبایی، از جمله زیبایی های هنری، زیبایی شناسی هنری، با کمال یعنی اصل تکامل الهی انسان، تعالی ارزها، اینا از هم جدا نمیشه. هر جا کمال است جمال است، هر جا جمال حقیقی است کمال است. اگر جای جمال یعنی یک اثر هنری زیبا و جذاب هست ولی کمال نیست، در خدمت تعالی بشر نیست، در خدمت انحطاط بشره، او یک شبهه، به قول ما طلبه ها یک شبهه مصداقیه یا شبهه مفهومیه در باب زیبایی پیدا شده. یعنی یا زیبایی رو در مورد تعریف زیبایی دوچار سوء تفاهم شدی، کلاتو برداشتن
دیگه، یا قدرت دیگه تشخیص زشت و زیبا رو از دست دادی.
دیدید بعضیا یک کارهای خیلی تهوع‌آوری انجام میدن ولی بعدشون نمیاد. بعضی از یک کارهای بسیار جذاب خوب درست روح افزایی خوششون نمیاد. همون مثالی که مولوی میزنه که طرف کناس بود و چاه به اصطلاح چیزو تخلیه میکرد، دستشویی اینا رو از بس بود عادت کرده بود شامش پایی. بعد یه روز داشت یک مسیر رو میرفت، از بازار عطر فروشا رد شد، یه مرتبه دیدن حالش به هم خورد، بیهوش افتاد. همه گفتن چی شد و فلان، نه رفیقش گفت من میدونم این علاجش چیه. رفت یک بخش یک مدفوع زباله چیزی گفت بیارین، آورد کنار بینیش گرفت، حال اومد. حال اومد و گفت داشتم میمردم، داشتم تموم میکردم. تو این شامه ای که با عطر، عطر رو قاتل خودش میبینه، با یه بوی دیگه خو گرفته این. حالا این مبالغه است ولی واقعا تو عرصه مباحث معنوی و فرهنگی، عقلی، اخلاقی همین اتفاق افتاده تو بین خود ماها، اصلا سر تک تک ماها تا یه اندازه آمده. همین که ما و شما از بعضی کارهای نادرست لذت میبریم و از بعضی کارهای درست لذت نمیبریم، کراهت داریم، همین قضیه همین کناسه. اگر در یک اثر هنری که پیام ضد انسانی و ضد الهی داره به بشر منتقل میکنه، داره یک گناهی رو توجیه میکنه، وجاهت بهش، به یک گناه داره وجاهت میده، به یک ظلمی رو داره عدل نشون میده، عدل رو داره ظلم نشون میده. ببین یه فیلم کمدی دی مکتبی میخندونه، کمدی ضد مکتبی هم میخندونه، طنز کمدی میدونم کاریکاتور، فرقش میدونی در چیه؟ اینه که این به چی میخنده و میخندونه، این به چی میخنده و میخندونه. یه فیلم یا یک اثر، یک کاریکاتوری، طنز، یک فیلم کمدی هست، شما رو میخندونه، به چی مسخره میکنه؟ چی رو مسخره داری میکنی؟ مثلا یه آدم درستکار رو مسخره میکنه، میگه آقا ببین که هر کس که صادقه ای در واقع ابلهه، این حالوه. یک اثری هم هست داره مسخره میکنه، منتها یه ضد ارزشی رو داره مسخره میکنه. این نمایشنامه خصیص مال مولیر که از دوران مدرسه ابتدایی یادمه، این نمایشنامه، حالا نمیخوام از همه جهت بحث کنم ولی داره کی رو مسخره میکنه؟ خصیص رو دیگه، خیلی قشنگ مسخره میکنه. ولی وقتی آدم این نمایشنامه رو میخونه یا میبینه آخر نمایشنامه، میگه عجب خصیص ادب موجود احمق نفرت‌آوریه. خب یک نمایشنامه داره یک رذیلت رو مسخره میکنه، این محتواش میشه محتوای درست. یک نمایشنامه میاد آدم سخاوتمند رو مسخره میکنه، نشون میده این احمقه. خب این فرق هنر مکتبی غیر مکتبی. هر دوش هم 100% هنرمندانه، جذاب، جذابترین تکنیک های هنری، بهترین سناریو، بهترین هنرپیشه ها هر دو مصرف کنن. در ظرف و تکنیک هر دو زیبا، در مظروف یکی داره زهر و سم میده به مخاطبش. جمال رو از کمال تفکیک کرده ای، فکر کرده جمال بدون کمال یعنی زیبایی منهای تعالی، بلکه برخلاف تعالی، فکر کرده این واقعا زیبایی است. و فکر کرده واقعا جز حق چیزی توی عالم زیبا هست، در حالی که انبیا آمدن به ما بگن زیبایی مطلق و حقیقی و منشأ زیبایی خداست و هر زیبایی که در این عالم میبینید، چه تو طبیعت، زیبایی های محسوس، از قیافه زیبایی که خوشت میاد، از اخلاق زیبایی کسی، از یک منظره زیبایی، از یک اخلاق زیبایی، هر چی که شما رو جذب میکنه، فطرت شما رو به سمت خودش میکشونه، در حقیقت او خداست که داره شما رو میکشونه، چون منشأ همه زیبایی ها خداست. منتها ما اشتباه میگیریم مستاق رو، ما فکر میکنیم همین خودش زیبایی اصالتا مال خود همینه. این شعرهای عاشقانه‌ای که در همه ادبیات ها هست، ادبیات خود ما هم هست، هم قبل از اسلام هم بعد از اسلام، که مثلا راجع به معشوقه، راجع به چشم و ابرو و خال لب و گونه و زلف و اینا، خب همه اینا رو میگه. بعد همون زنی که این عاشقشه خوابش رو میبینه، برای شعر میگه، نقاشی میکنه، همون زن بعد یه مدتی وقتی با هم باشن جذبه رو، جذابیت براش از دست میده، صورتش چروک میفته دیگه، چشماش، نگاهاش، خندهاش، فلان، اون معانی که قبلا برای ایداش دیگه نداره. درسته؟ معنیش چیه؟ معنیش اینه که زیبایی حقیقتا مال او نیست، بهش داده شد و ازش گرفته شد. این زیبایی از کجا آمد و به کجا رفت؟ نه او حقیقتا زیباست، زیبایی ذاتی مال خودشه، نه تو. بهار رو میبینی چقدر مست میشی، تو باغ میری، درخت ها، گل، بوی عطر، اصلا دیگه میگه میشه همینجا بمونیم، هیچ وقت از اینجا نریم. بعد پاییز میاد، زمستان میاد، همون درخت ها، همون گل ها، همه تا پژمرده میشه، میشه چوب خشک، سرد، مرده. معلوم میشه اون تراوت و زیبایی مال خود اینا نبود، مال خود این چوبا نبود، از یه جایی آمد، زندگی از جای دیگری آمد و ازش گرفتن. زندگی از کجا آمد و به کجا رفت؟ ببین اینا سوالاتیه که یه هنرمند موحد، مکتبی، انقلابی اینا رو میپرسه از خودش. بعد میگه حالا که منشأ زیبایی جای دیگری است، اصالتاً من باید خودم رو به او گره بزنم. حسن و بها و جمال مال اونه. یه دعای هست سهرا میخونن، دعای سهر تو مارمزونا، که خدایا من زیبایی تو میخوام، اینی اسألو که فلان بها تو، زیبایی تو، چیه تو، چیه تو. بعد میگه که همه صفات تو اینجوریست، بهی، زیبا، نمیدونم چیه بچه. بعد میگه اصلا اینی اسألو کل بها کلها، اصلا من همه زیبایی رو میخوام. خیلی دعای قشنگیه. اصلا من همه خوبی رو میخوام، همش رو میخوام، من به بخشش راضی نیستم. اینی اسألو که آخرش میگه خدایا خواهش میکنم، ازت گدایی میکنم، ازت میخوام. چی رو میخوام؟ من همش رو میخوام. همش اونجاست. یک هنرمند مکتبی میفهمه که فطرت انسان رو خداوند معطوف به زیبایی خلق کرده، از این زیبایی طلبی نباید سوء استفاده کرد و بشر رو به سوی زشتی ها حرکت داد. یک اثر هنری، یک فیلم میسازی، خانواده را، یک خانواده شاد، معنوی، متعهد، اخلاقی، همه به هم احترام میذارن، مرد، زن، بچه، همه به هم، به حقوق هم، به کرامت هم احترام میذارن. خب یا خانم تو داری با این اثر هنریت اینقدر قوی ساختی که کل یک ساعت، دو ساعت چی میشه نگاه میکنه با حرص، نه که بعد 5 دقیقه بگه پاشیم بریم بابا. هنرمندانه باشه. خب این اثر وقتی تمام میشه نگاه مثبت به خانواده، به زندگی ایجاد میکنه. یک کارمند رو نشون میده تو موقعیتی که میتونه رشوه بگیره و نگیره، میتونه رشوه بده یک کسی و نکنه. خب تمام آثار هنری از یک خطی که میگیشه، یک کاریکاتور با 3 خط، از همینجا همه پیامها و جهتگیری شروع میشه. در مصداق اشتباه میکنیم و مخاطب رو به اشتباه میندازیم، زشت رو به جای زیبا غالب میکنیم. اصلا یکی از چیزایی که قرآن میفرماد، این شیطان قوی ترین هنرمند در آرایشگری، بهترین آرایشگر عالم امکانه. شیطان میفرماد زینه، یکی میفرماد زینه لکم، همه چی رو برای شما آرایش میکنه، زینت میکنه. سوله، سوله و زینه، یعنی چیزی رو به اسم چیزی دیگه بهتون غالب میکنه. شیطان زشتی رو با چهره، با تظاهر به زیبایی بهتون غالب میکنه. بازیشو نخورید، فریب نخورید، عقلتون رو بازی میده. نفس عقل را به اشتباه میندازه. اگر ما جانب نفس، من چون جانب نفس رو همیشه گرفتم، نفس من قوی تر شده از عقل من. تو دعا میگه خدایا این عقلی مغلوب و نفسی غالب، خدایا در درون شخصیت من بعد عقلانی من شکست خورده، ضعیفش کردم، بعد نفسانی من قوی شده، عقلی مغلوب و نفسی غالب، بنابراین تمام تصمیمام عقل دارم اما عقل من در خدمت نفس منه. ببین آقا، تمام جنایتکاری عالم آدمای عاقلن یا عاقل نیستن؟ اگر عقل اصلا نداشتن که بر بقیه مسلط نمی‌شدن. منتها عقل در خدمت نفس وقتی قرار میگیره میشه شیطنت و فساد. میره قوی بهترین فیلم رو میسازی برای کثیف‌ترین اهداف. اما اگر عقل رو، عقلانیت رو تقویت کردیم، نفس ما، غریزه ما تحت مدیریت عقل قرار گرفت، بازم عقل، منتها عقل واقعی در هدف و وسیله هر دوش عقله. خب اینم که اشتباه در مصداق بشود، هم قالب و هم پیکره، هم محتوا. همین زیبایی که تو عالم محسوس هم میبینید منشأش چیه؟ یه تناسبی است، یک توازن، تعادل بین اونهاست، یک تقارن ظاهری است. اگه نه زیبا نبود. شما وقتی یک تابلو رو میبینید چجوری میگید این زیباش یا زشته؟ اصلا میاد توی خونه میبینید که اساس خونه رو، مبلمان رو چجوری چیدن؟ میگه آقا خونه، آره مبلمان خونه خیلی قشنگه. آدم وقتی میبینه دلش میخواد بیاد تو خونه بشینه. یه خونه هم میبینی هم تو هر چیزی یه جایی افتاده. اصلا معلوم چی به چیه، با چه توازنی، چه هماهنگی. خب اینو میگن یک دکوراسیون زیبا، میگن دکوراسیون زشت. دکور درست یا نادرست. چون اینجا تناسب هست، اونجا نیست. خود همین تناسب و هماهنگی ها و نظم ها تو هر کاری، از معماری و مهندسی تو هر کار دیگری، تو کار خود شما ها خیلی مسئله نظم و هماهنگی مهمه. همه اینها رده‌هایی از تجلی همون زیبایی است که خداوند آفریده و چون حق هم از طرف همون خداونده و زیباست، حق و باطل واقعا زیبا و زشتن. اگر ما تفاوت حق و باطل رو دیگه نمیفهمیم، فکر میکنیم هر دوش زیباست یا فکر میکنیم هر دو مثل همه یا هر دو زشتن، این قوه زیبایی شناسی ما یه مشکلی پیدا کرده دیگه. همون مثلا شیطان به تعبیر قرآن مسلط شده، زینه، آرایش کرده، جوری دکور چیده که فریبت داده، گریم کرده، زشت رو داره زیبا نشون میده بده. و بعد عقلانی ما ضعیف میشه. هنرمندی که بعد نفسانیش بر عقلانیتش میچربه، کم کم خودش زشت و زیبا رو با هم مخلوط میکنه. تو اثر هنری هم زشت رو به جای زیبا، زیبا رو به جای زشت به مخاطب منتقل میکنه. یک نکته دیگه هم عرض بکنم، عبارت رو آوردم که چند تا سوال در واقع هست. اینا رو که عرض میکنم در مطالب کسانیش که اصلا دیدگاه دینی و انقلابی و حرفا ندارن و حتی نگاه گاهی منفی به این مسائل، اما تعابیری میشه در همین متون که کاملا نشون دهنده اینه که در پشت این انکارها اعتراف هاست. به عبارت دیگه مثلا راجع به، حالا به ما نمونه راجع به سینما، حالا چون ایشون هم در شهیدم تو حوزه سینما و اینا یک خط جدیدی رو باز کرد، در حوزه سینما چند تا سوال مطرح میشه. این شما اینو به شکل دیگه به همه هنرها هم میتونید تقریبا تعمیم بدید، فقط مخصوص این نیست، ولی حالا اینجا کمی واضح‌تره چون الان پر رونق ترین، پر مخاطب ترین هنر شاید به نظرم سینماست دیگه، فیلمه. همه هنرها هستن اما تأثیر این از همه بیشتره، مشتریش و مخاطبش در سراسر جهان بیشتره. یک نکته اینه که بین یک فیلمسازی که اصلا میگه آقا من دنبال ادعا میکنه من اصلا به ارزش ها کار ندارم، من ارزشی نیستم، مکتبی، ایدئولوژیک، نمیدونم، به حق و باطل کار ندارم، من میخوام واقعیت رو تو هنرم نشون بدم، سوال اینه که آیا تو واقعا بدون هیچ پیش فرضی به لحاظ ارزشی، بدون هیچ انتخاب و گزینشی به کل واقعیت نگاه کردی و مراجعه کردی و بعد اون رو همان گونه که هست تماما به من مخاطب عرضه کردی؟ واقعا هسته هم چیزی ممکنه این کارو کردی؟ یعنی تو آمدی گفتی آقا واقعیت صد تکه داره، این کل صد تکش من آوردم جلوت، من اصلا قضاوت نمی کنم، داوره نمی کنم، کلش در اختیار توست و شما خودت تصمیم بگیر گزینش کنم فلان، این اتفاق واقعا میفته؟ یا تو هم بین واقعیات گزینش کردی، انتخاب کردی، اصلا صد تا تکه واقعیت نمیتونی بیاری تو فیلمت یا تو اثر هنریت. تو ترجیح دادی یه موادی رو بر یک موادی، تو تصمیم گرفتی برای مصرف کننده یه غذا که چی بخوره، تو تصمیم گرفتی براش. هنرمند داره تصمیم میگیره برای من و شما. هرگز واقعیت صد تکه رو، همه صد تکه‌شو تو سینه به من تعارف نمیکنه. اصلا فرض کن صد تکه‌ام بتونه، نوع چینش این صد تکه کنار هم باز کار توئه. بنابراین بین اون واقعیت طبیعی که بیرون اتفاق افتاده، اصلا ما حالا میگیم زیبایی‌های معقول و اخلاق و اینا بگیم، هم فهمی زیبایی‌های حسی محسوس. یک فیلم مادی زیبا که اصلا ادعاش اینه که من به هیچ ایدئولوژی، مکتب، حق، باطل، عدل، ظلم، اخلاق، ارزش، دخل اصلا به هیچ کار نداره. من مثلا اصلا میخوام یک طبیعت رو به شما نشون بدم تو بیابون، جنگل، اینا. یک حیوانی اومده، یه حیوان دیگر رو میخواد شکار کنه. من این واقعیت رو میخوام نشون بدم. همین صحنه واقعیت طبیعی رو صد جور میشه فیلم برداشت و صد جور میشه نشون داد. میشه از یک زاویه فیلم رو برداری که مثلا اون یوزپلنگی که داره یه آهو رو شکار میکنه، شما با اون یوزپلنگی همزاد پنداری کنی، اون میشه آرتیست، قهرمان اصلی. که خب الحمدلله شکار گیره و داشت از گرسنگی داشت میمرد. ببین 48 ساعت این گرسنه است تو کوه بیابون، بچهش اون طرف، همسرش اون طرف، نمیدونم شکارچی ها میخواستن بزننش تو هوای سرد. خدا چقدر عالی شد که این شکار گیر آمد. الان خوشحال میشه از اینکه تونست اون آهو رو بگیره. حالا زاویه دوربین رو عوض کن، دوربین با اون آهو را بیفته بیاد، همون صحنه عیناً اتفاق بیفته.
تو فلانه
میکنی به این گوز به این خیرسه که دیدی بیشرف آمد شور آهوه رو خورد. بنابراین همین واقعیت طبیعی، همین میخوایی راز و بقا رو بگی، توش فلسفه هست، اخلاق هست، جانبداری هست، احساس و عاطفه هست، تفسیر عالم طبیعت هست. کدوم هنرمنده که میگه من بدون هیچ گرایشی این واقعیت مادی محسوس رو با یک انتقال با شیوه متد پوزیتیویستی به شما عرضه کردم، ارزش گذاری با خودت؟ نخیر آقا جون، بین طبیعی ترین واقعیت حسی با اون چی که میاد رو پرده ظاهر میشه اختلاف بسیار مهم است. و این اختلاف ممکنه اصلا فیزیکی نباشه، یه اختلاف روانشناختی است، یه اختلاف ارزشی معرفتی است. حتی اگر نگی، تا وقتی من و شما مصرف کننده هنریم، مثلا تماشاگریم، این آرزویی که میکنم اینا چیزی نیست که من دارم از خودم ابداع میکنم. این بحثا شده توی عالم، حتی کسانی که دینی هم نگاه نکردن گفتن آقا مثلا هنرمندی که ادعا میکنه من هیچ کاری با مکتب ایدئولوژی حق و باطل ندارم، اونم دروغ میگه. دروغم نگه داره پنهانکاری میکنه، یا اصلا ممکنه خودآگاهی نداره، حواسش نیست، شعورش نمیرسه که داره با معنا و پیشورز داری حرف میزنی. تو اصلا اسمی که رو اثرت گذاشتی، راز بقا، همون فیلم دیگه، من گفتم راز بقا که دیگه کسی نگه آقا این اثر مکتبی، ضد مکتب، چپ، راست، ایدئولوژیک، هیچ. اسمی که میگذاری معنا داره. یه فلسفه ای در باب بقا، فنا و بقا در عالم، قانونی در عالم طبیعت رو پیش فرض گرفتی، یک تعریفی از بقا. نامگذاری که میکنی، تیتر بندیت، شروعت، پایانت، تو همه آثار هنری تو داری یک عمل آگاهانه رو مخاطب انجام میدی، تو داری رو ذهن مخاطب تصرف میکنی، تو داری در قلب او تصرف میکنی. وقتی میخوای ماشین رو ماشینش تصرف کنی، باید ازش اجازه بگیری. میشه یک کسی بیاد ماشین شما رو بی اجازه شما برداره بگه آقا میخوام رو ماشینتون رو موتورش کار کنم؟ اجازه میگیره از تو. چطور تو هنرمند داری رو ذهن و قلب جماعت کثیری از انسان‌ها داری اثرگذاری میکنی، دخل و تصرف میکنی، بعد بهشون دروغ بگی، یک چیز کار دیگه‌ای داری میکنی، یه چیز دیگه‌ای بهشون بگی؟ حتی باید اجازه بگیری. مثلا اجازه هر جایی یه معنایی و یک روش خاص خودش رو داره. این تفاوت هست. یعنی میگه تا زمانی که اطلاع داریم از تفاوت بین فیلم یا هر هنری با واقعیت، تا اون لحظه ما تماشاگری، مصرف کننده ی هنری، شرکت کننده و شریک نیستیم. و تا این لحظه و بعد بیانی و تبیینی اون اثر هنری یا فیلم زنده نیست، هنوز زنده نیست، مثل یک شیء مرده ای که پیش تو گذاشتن، هنوز به تو تعارف نشده، هنوز نمیتونی یک شکل داستانی مشخصی رو مثلا تو اون فیلم ارائه بده و این رو یک همچی تلقی ازش داشته باشی. تکنولوژی پس چی؟ آقا تکنولوژی پیشرفت کرد، تکنولوژی هر چه زور بزنه به جلو بیاد ممکنه در دقت یک فیلم در عرصه بازسازی واقعیتی که او ادعا میکنه تکامل و پیشرفت ایجاد کرده باشه، اما هرگز یک نسخه مطابق با واقع عیناً نیست. هیچ فیلمی نیست، حتی فیلم مستند نمیتونه ادراکی که خود هنرمند از اون واقعیت داشته و هدفی که او داشته او رو مستقیم او رو کلن تفکیک کنه از اثر هنریش. اینکه تو چرا در این لحظه دوربین رو چرخوندی اون طرف، چرا زوم کردی، یا دلیلی داشته یا تو دیوانه ای و بیدلیل یک کارایی کردی. اگر دیوانه ای که خب هنرمند دیوانه مثل سایر دیوانگان حکمش، اگر هدف داشتی عاقلانه از کار این تکنیکو به کار بردی، خب این هدف داشتن تو یعنی دخالت عقاید و عواطف و منافع شما در کوچکترین چرخش دوربین، چه برسه هر کار دیگه. همه کارا، حالا من چون بحث سینما رو به عنوان مثال زدم دارم عرض میکنم، تو هیچی رو مستقیم بازسازی نکنی، نمیتونی بکنی، نکردی. چیزایی که تو سینما تو اثر هنریت به ما نشون میدی و میگی من دارم عیناً جامعه و دنیای بیرونی رو دارم منعکس میکنم، من به ایدئولوژی و حق و باطل کار ندارم، بیش از اون چه که ما داریم رو پرده میبینیم یا تو اثر هنریت میبینیم، اینها ساخته و پرداخته خود توست، گزینش های تو، ترجیحات تو، تفسیر تو. تو اولویت بندی کردی که چی رو به من نشون بدی، کی نشون بدی، چگونه نشون بدی. تو داری برای من تصمیم میگیری، تو یه هنرمندی که میگه بی‌طرفی داری برای ما تصمیم میگیری، مثل یه پزشکی که شما بدن تو سپردی بهش تو اتاق عمل بیهوشت کرده داره قلب تو جراحی میکنه، تو داری قلب و مغز و روح منو داری جراحی میکنی تو سالن سینما. چیکار داری میکنی با زندگی من، با حیات انسانی و اخلاقی ما، با حیات عقلی ما و جامعه ما؟ داری چه بلایی سر ما میاری؟ چی داری میگی؟ قشنگ میگی، اما چی داری میگی اصلا؟ مثل یک کسی بیاد هنرمندانه به شما فحش بده، توهین کنه، میگی آقا ببین چقدر قشنگ بهت فحش دادم، خیلی قشنگ، درست نظر ادبی و هنری، ببین چقدر زیباست. میگه خب بله درست، خوشم اومد ولی بدم اومد. کار بدی کردی ولی اون کار بد رو خوب انجام دادی. از یه چیزیش خوشم میاد که خوب مطلق گفتی، از یه چیزیش بدم میاد. تو داری توهین میکنی به من، به مخاطب داری سفارش میکنی به من. چی رو سفارش میکنی و چرا؟ و السلام علیکم.